تسلیم استعفانامه دست جمعی عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به بودجه آب استان اصفهان.
بیشتر خواستم در واقع صدای خودشون رو بلند کنن نسبت به مسئله آب که به عنوان یک مسئله بسیار حاد برای مردم اصفهان در
جلسه غیر علنی شورای امنیت سازمان ملل پیرامون آزمایش موشکی اخیر ایران.
این مسئله از روزی که این توافقنامه امضا شد تا به امروز این مشکل وجود داشته.
گرد همایی های اعتراضی دانشجویان دانشگاه های ایران در همبستگی با زندانیان سیاسی، اعتراضات کارگران و معلمان و نسبت به گرفتاری های اقتصادی کشور در آستانه روز دانشجو در ایران. این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. استعفای دست جمعی عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را خبرگزاری های ایران گزارش کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اکبر ترکی یک نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آن خبرگزاری اظهار داشته نامه استعفای جمعی از نمایندگان روز چهارشنبه تقدیم هیئت رئیسه قوه مقننه جمهوری اسلامی شده است. وی دلیل استعفای دست جمعی این نمایندگان را حذف پروژه‌های آبرسانی استان اصفهان از ردیف‌های بودجه سال آینده عنوان کرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی می‌پرسد بر اساس قوانین مجلس شورای اسلامی آیا استعفای دست جمعی مجاز است؟ رجب علی مزروی در بلژیک:
اونم یه حرکت اعتراضیه یا به عبارت یه حرکت نمایشیه، چون استعفای دست جمعی در آیین‌نامه داخلی مجلس معنا نداره و من فکر نمی‌کنم که واقعا نمایندگان قصد عملی کردن این استعفا رو داشته باشن. طبعا در مجلس افراد نمایندگان برای پیشبرد مسائل حوزه انتخابیشون دست به کارهایی می‌زنن و فکر می‌کنم این نمایندگان استان اصفهان بیشتر خواستن در واقع صدای خودشون رو بلند کنن نسبت به مسئله آب که به عنوان یک مسئله بسیار حاد برای مردم اصفهان در اومد.
ببینید، الان آقای اکبر ترکی نماینده مردم فریدون شهر هستند و گفتن که ما معتقدیم بی‌عدالتی صورت گرفته و اینکه رئیس جمهور میگه پروژه جدید تعریف نشه بهانه است. اونها مشکل آب استان رو نمیخوان حل کنن. با توجه به اینکه به گفته ایشون در ردیف بودجه اصولا حذف شده پروژه های آبرسانی استان اصفهان از بودجه سال 98، به نظر شما صحبت ایشون درسته که میگه نمیخواد دولت مشکل آب استان رو حل کنه؟
ببینید، طبعا نمایندگانی که از هر حوزه میاد در مجلس نگاهشون معطوف به حوزه خودشون هست و خب تلاش میکنن که به خصوص در فصلی که بودجه نوشته میشه امکاناتی رو بتونن برای حوزه خودشون بگیرن. اما خب مسئله آب طبعا یه مسئله ملی است و الان در واقع دولت باید بتونه مدیریت کنه، چون در کنار نمایندگان استان اصفهان نمایندگان استانهای دیگر هستن مثل استان چهارمحال، بختیاری، خوزستان. خب میدونید که این بحث آب یک بحث پرمناقشه شده و احتمالا دولت هم به دلایل اینکه میخواد یک مدیریت ملی اعمال کنه نسبت به این قضیه باید تصمیم گیری کنه و به هر حال این بحث اگر در چارچوب ملی بهش نگاه نشد به نظرم فکر نمی کنم که نمایندگان هر حوزه یا منطقه‌ای بتونن با نگاه محلی به این موضوع نگاه کنن و خواستار حلش بشن.
رجب علی مزروعی بود، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی. تسلیم استعفانامه دست جمعی عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به بودجه آب استان اصفهان.
این صدای رادیو فرداست.
دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه آمریکا را متهم کرد که از شورای امنیت برای پیشبرد مقاصد به گفته این دفتر شیطنت‌آمیز خود علیه تهران سوء استفاده می‌کند. این بیانیه در واکنش به نشست روز 13 آذر شورای امنیت با دستور جلسه بررسی تازه‌ترین آزمایش موشکی ایران صادر شد که پشت درهای بسته برگزار شد. نماینده آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا آزمایش اخیر موشکی بالستیک ایران را محکوم کند و آن را خطرناک و نگران کننده و نقض یک قطعنامه سازمان ملل دانست. هانا کاویانی از رادیو فردا با یک تحلیلگر امور بین الملل گفتگو کرده و ارزیابی وی را از تمرکز اخیر آمریکا و برنامه موشک‌های بالستیک ایران جویا شده است. مهران براتی در برلین:
ما میدونیم که مشکل اساسی آمریکا با ایران مشکل موشکی نیست، حتی مشکل غنی‌سازی اورانیوم هم نبوده، یک مشکل سیاسی است که مربوط میشه به عملکرد جمهوری اسلامی در رابطه با حزب الله لبنان، مسلح کردن این حزب به موشک‌هایی که توانایی دسترسی به اسرائیل رو دارن، همینطور مسلح کردن کسانی که به عنوان به هر صورت نیروهای افراطی حماس شناخته میشن و همینطور حضورش در یمن هست. مسئله که اخیراً پیش آمده این است که بر صورت حزب الله لبنان مرتب اقرار کرده که موشک‌هاش توانایی رسیدن به اسرائیل رو هم داره. این یه مشکل اساسی سیاسی است. مسئله دوم این است که به هر صورت آمریکا خواسته که جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره بکشونه که بر سر همه مسائل از جمله مسائل سیاسی، حضور جمهوری اسلامی در منطقه، مسئله صنایع اتمی ایران و مسائلی از این دست با ایران مجددا وارد مذاکره شه. خب یه منطق ظریف در این مورد درست است. وقتی که آمریکا خودش از مصوبه 2231 سازمان ملل بیرون آمده و او رو به رسمیت نمیشناسه، استناد به اون مصوبه بر صورت کار خیلی منطقی نیست. ولی در اساس اونچه که مربوط به مسائل موشکی میشه، این مسئله از روزی که این توافقنامه امضا شد تا به امروز این مشکل وجود داشته. همون وقتم که امضا شد این مشکل وجود داشت.
آقای براتی، توضیح بدیم که این قطعنامه 2231 که داریم دربارش صحبت میکنیم قطعنامه حمایت از برجام بوده که در اون قطعنامه از ایران خواسته شده بود که از توسعه برنامه موشک‌های بالستیکش ممانعت کنه. تلاشی که آمریکا داره میکنه در این روزها، ما دیدیم که بریتانیا و فرانسه، دو کشوری که از جمله کشورهایی هستن که همچنان در برجام موندن و میخوان که برجام پا برجا بمونه، نقش متحد سنتی آمریکا رو در این روزها بازی کردن. حتی نشست شورای امنیت به درخواست اونها انجام شد دیروز. ارزیابی شما از این همراهی کشورهای اروپایی با آمریکا در این زمینه چیه؟
خب ببینید، یک در فرمول بندی این بند از توافقنامه برجام که مربوط به موشک‌ها است آمده که از ایران خواسته می شود که از تولید موشک های بالیستیکی که قادر و یا توانایی حمل کلک های اتمی دارند خودداری کنه. از روز اول هم این یک نوع فرمول بندی بوده که هر دو طرف در زمان امضای معاهده می تونستن باهاش زندگی کنن. نیامده که جمهوری اسلامی حق نداره اصلا موشک داشته باشه و حتی موشک های بالیستیک داشته باشه. جمهوری اسلامی استدلالش این است که من موشک دارم و موشکم تولید میکنم و آزمایشم میکنم، ولی موشک های من توانایی حمل کلاهک اتمی ندارن. ولی امروز همه میدونن تقریبا همه موشک های حتی کوتاه برد هم، موشک های میان برد خود به خود، اینها توانایی حمل کلاهک اتمی رو دارن. بنابراین
البته بخش دیگری آقای براتی، بخش دیگری از استدلال ایران است که برنامه اتمیش اصلا ماهیت نظامی نداره که بخواد کلاهکی بسازه که بر روی این موشک ها سوار بکنه.
خب اون مسئله است که برای آمریکا مورد مناقشه است. ولی از سال 2003 به بعد کشورهای اروپایی با استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی اتمی پذیرفتند که اون چی که تا 2003 بوده فراموش بشه. از 2003 به بعد جمهوری اسلامی کوششی در راه نه تولید به اصطلاح غنی‌سازی اورانیوم در حدی داشته که بتونه از اون برای سلاح اتمی استفاده کنه و نه در آزمایش‌های مربوط به چگونگی کلک‌های انفجاری دیگر اقدامی نکرده. این مسئله رو اروپایی‌ها قبول کردن، آمریکا قبول نمی‌کنه و اسرائیل هم با مدارکی که به دست آورد از ایران آورده برصد میگه یه همچین برنامه‌هایی در ایران وجود داشته و هر آن قابل فعال کردن هست. به همین دلیل این استدلال اروپایی‌ها که میگن بعد از 2003 دیگر چیزی نبوده برای اونها قابل قبول نیست. اروپایی هم به هر صورت فکر میکنن با برجام تونستن جلوی ایجاد یک قدرت اتمی جدید رو در دنیا بگیرن و میخوان بر اون پایه بمونن. مسئله اصلی اروپایی‌ها به اصطلاح تعهدشون به امضایی است که به عنوان یه معاهده بین‌المللی انجام دادن و نمیخوان که نظم جهانی از این طریق به هم بریزه که هیچ کشوری دیگر تعهدی به امضاش پای معاهدات بین‌المللی نداشته باشه. این مشکل اساسی اروپایی‌هاست با آمریکا، گرچه بر سر مسائل موشک‌های جمهوری اسلامی هر دو طرف نگرانی‌های مشترکی دارند.
نقطه نظرات مهران براتی بود، تحلیلگر امور بین‌الملل. دانشجویان در برخی از دانشگاه‌های ایران گرد همایی‌های اعتراضی در همبستگی با زندانیان سیاسی، اعتراضات کارگران و معلمان و نسبت به گرفتاری‌های اقتصادی کشور در آستانه روز دانشجو برپا کردند. همزمان نیروهای بسیج دانشجویی با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران درگیر شدند. روزبه بلحری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دانشگاه‌های امیرکبیر تهران، سهند تبریز، نوشیروانی بابل، رازی کرمانشاه و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران روز سه‌شنبه شاهد تجمع‌های اعتراضی دانشجویی بودند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با حمله تعدادی از اعضای بسیج دانشجویی به خشونت کشیده شد. به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح روز سه‌شنبه گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در حمایت از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران تجمع کردند. آنها خواستار آزادی دانشجویان و کارگران زندانی از جمله اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت تپه شدند. این دانشجویان همچنین بر لزوم آزادی معلمان زندانی از جمله محمد حبیبی فعال صنفی معلمان که در اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت و به زندان محکوم شد تاکید کردند. توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد هم از دیگر شعارهای دانشجویان بود که در مقابل اعضای بسیج دانشجویی سر دادند. در مقابل گروهی از اعضای بسیج دانشجویی به تجمع دانشجویان حمله کردند و شعارهایی را علیه آنان سر دادند. در همین حال خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی نوشت که دانشجویان انقلابی اجازه خودنمایی را به تجمع کنندگان ندادند. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در سالیان گذشته نیز تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. در این حال شماری از دانشجویان این دانشگاه در مصاحبه ویدئویی با خبرگزاری ایسنا که روز چهارشنبه انتشار یافت از مشکلات خود گفتند. یکی از آنها در مورد آزادی بیان گفته است:
نداشتن آزادی بیان واقعا باعث میشه نتونه از پتانسیل جامعه استفاده بشه. البته از سال 92 شرایط بهتر شده، ولی اونجوری نیستش که ما هنوز بتونیم بگیم به اون چیزی که می‌خوایم رسیدیم.
اما احمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر عقیده دیگری را در گفتگو با ایسنا ابراز داشت.
فضا بسیار فضای فعالیه نسبت به قبل از دولت آقای روحانی. همینقدر بگم که تشکل‌ها تعدادشون خیلی بیشتر شده. تشکلی نیست که ادعا کنه من درخواست کردم مجوز نگیرم. فعالیت‌ها حدود سه برابر شده.
با این همه دانشجوی دیگری برخلاف نظر رئیس دانشگاه امیرکبیر سخن گفت.
مثلا با 100 تا آدم 400 تا هم خوابگاه هستیم، با هم صحبت میکنیم تو مثلا اون فضای شخصی خودمون، خیلی نقد از خیلی از لحاظ سیاسی بحث و مشکلاتی هست، اما وقتی تو فضای کلی میایم قرار میگیریم نمیتونیم بحثی کنیم، یا اون فضای نیست که بشه بحث کرد، یا اون بحثایی که ما میخوایم نه اون بحثا رو نمیشه.
از سوی دیگر به گزارش کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان، گروهی از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه روز سه‌شنبه با سر دادن شعار نان کار آزادی اداره شورایی از اعتراض‌های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه حمایت کردند. همچنین فیلم‌هایی از تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در روز سه‌شنبه انتشار یافت. دانشجویان این دانشگاه خواستار آزادی فرهاد میثمی، اسماعیل بخشی و همچنین زندانیان سیاسی و پایان آنچه سرکوب دانشجویان نامیدند شدند. علاوه بر این به گزارش خبرگزاری ایسنا، تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز هم در اعتراض به کیفیت غذا در محوطه این دانشگاه تجمع کردند. پیش از این دانشجویان در تهران، زنجان و اهواز در حمایت از اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز تجمع کرده بودند. در همین حال تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران روز سه‌شنبه در اعتراض به حضور ماموران وزارت اطلاعات با همکاری حراست برای آنچه ایجاد ترس و ارعاب دانشجویان نامیده شد برگزار شد. بر اساس این گزارش، حراست این دانشکده یکی از دانشجویان فعال دانشگاه را احضار و یک مامور وزارت اطلاعات از این دانشجو بازجویی و او را تهدید کرده است. همچنین به گفته شورای صنفی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل، نهادهای امنیتی فشار بر دانشجویان در این دانشگاه و نیز دانشگاه تهران را افزایش دادند. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در این مورد اظهار نظر نکردند. در همین حال به گزارش شبکه‌های اجتماعی، عسل محمدی دانشجوی داروسازی دانشگاه آزاد و عضو تحریریه نشریه گام صبح روز سه‌شنبه در خانه‌اش بازداشت شد. پیش از این در مهر ماه گزارش‌هایی درباره احضار تعدادی از دانشجویان به نهادهای امنیتی منتشر شده بود. در همین حال به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعلام کرد که بارها به وزیر علوم گفته است در مقابل زندانی کردن دانشجو به بهانه‌های سیاسی بایستد. این در شرایطی است که شماری از دانشجویان از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به اتهام‌های امنیتی در ماه‌های اخیر زندانی شدند.
گردهمایی‌های اعتراضی دانشجویان دانشگاه‌های ایران در استانه 16 آذر روز دانشجو در ایران، روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
جمهوری اسلامی فکر میکنه که دانشگاه‌های ایران حوزه علمیه قومه و باید مسائل دیگه ای رو درش آموخت. نه خیر، دانشگاه مرکز علمه، مرکز پیشرفت دانشجویان هست و همون دانشجویان میتونن نقش بسیار به سزایی داشته باشن در پیشرفت جامعه، مخصوصا مسائل علمی جامعه، و شخصیت آنها متفاوته با یک آخوند و یک ملا. برای چی شما انتظار دارید یک دانشجو مثل یک ملا برخورد کنه؟ متاسفانه مردم ایران درگیر یک جامعه اسلامی وحشتناک هستن، برای همین سرکوب دانشجویان، دانش آموزان و کارگران رو به عهده گرفتم.
آقای خامنه‌ای، سران دولت جمهوری اسلامی، بذار یه قصه براتون. 40 سال پیش شاه ایران دیگه میخواست باج به غرب نده، غربم عصبانی شد، برش داشت. کیا باید جاش میذاشت؟ توی مملکت ایران این همه نخبه بود، ولی میدونی چی کار کرد؟ گشتن و گشتن و گشتن، احمق‌ترین ها را پیدا کرد، بزرگترین احمق در ایران، اونه کردنش رهبر. خب اون رهبرم برا زیر دستای خودش، برا فهم برداران، احمق‌تر از خودش انتخاب میکرد. خلاصه نوبت به تو رسید، تو هم جزء همون انتخابایی، ولی فکر میکنی امر برات مشتبه شده، هوا برات داشته، این کار غرب بود، مردم ساده احساسی و مذهبی هم فکر کردم داستان درسته. الانم پارو دوم خودشون گذاشتی، تو هم قضیه تمومه، دارن جمعت میکنن. جمع کن بساطت و برو دیگه.
خامنه ای، 40 سال لجاجت تو و عمال تو باعث نابودی کشور و ملیت ایرانی بی ارزش شدن پول و پاسپورت ایران شد. کشوری که تا 40-50 سال پیش وجود نداشت امروز باید پاسپورتش اولین پاسپورت دنیا باشه و جشن بگیره. شما حاکمان بی لیاقت و بی کفایت و دزد و خیانتکار دشمنی با دنیا رو اینقدر کش ندید. به جای اینکه نظرتون به بعضیا نزدیک باشه، نظرتون رو با دنیا نزدیک بکنید. شما برای نابودی ایران رکورد زدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله نیمه شب میشنوید. مجلس شورای ملی روز چهارشنبه به لایحه اصلاح شده الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تروریسم و ضد پولشویی CFT که شورای نگهبان پیشتر آن را رد کرده بود رأی مثبت داد. سمیرا قرایی.
پس از ایرادات 22 گانه شورای نگهبان به لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تروریسم یا همان CFT، تشکیل کارگروه و بررسی ایرادات در کمیسیون امنیت ملی مجلس سرانجام صبح روز چهارشنبه 14 آذر نمایندگان مجلس به اصلاحات کمیسیون امنیت ملی رأی مثبت دادند. از مجموع 206 نماینده حاضر 125 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به اصلاحات لایحه داده شد و حال مجدداً این اصلاحات راهی شورای نگهبان می شود تا فقهای این شورا درباره آن نظر بدهند. اما این تمام لایحه ارجایی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی نیست. برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که تمامی ایرادات شورای نگهبان را وارد نمی دانند و بخش های از لایحه بدون اعمال تغییر باقی مانده است. این بخش ها باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود تا در آنجا اعضای هیئت نظارت مجمع درباره آن تصمیم بگیرد. کمیسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم بخشی از لوایح 4 گانه جنجالی موسوم به FATF است که ماهاست با جنجال میان نمایندگان و اختلاف نظر میان مجلس شورای نگهبان در جریان است و هنوز نهایی اجرا نشده است. پیشتر زمانی که ایرادات 22 گانه شورای نگهبان به مصوبه مجلس به تاریخ 15 مهر ماه مطرح شد، نمایندگان اعلام کردند که برخی از ایرادات جزئی از کنوانسیون بین المللی است و ایران قادر نیست مفاد آن را تغییر دهد. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق مقیم آلمان درباره تحولات لایحه CFT در 2 ماه اخیر این چنین میگوید:
بخشی از ایراداتی که نمایندگان مجلس رفع کردند در واقع مربوط به شروط ایران که به نوعی حق تحفظ گفته میشه بوده، که از جمله اونها این هست که ایران تأکید کرده پیوستن به این کنوانسیون به این معنا نیست که اسرائیل رو به رسمیت میشناسه. از سوی دیگه مصداق گروه های تروریستی را ایران اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی مشخص میکنه. همینطور ایران اعلام کرده که به زمینه های پیوست این کنوانسیون که در واقع ایران به اون بخش های از اون همچنان نپیوسته یا اونها را لازم الاجرا نمیدونه، پیوستن به این کنوانسیون هم به این معنا نیست که ایران اون پیوست ها را لازم الاجرا بدونه و درباره اون پیوست ها عملا به صورت جداگانه تصمیم خواهد گرفت. اینها بخشی از موضوعاتی بوده که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتن برای تأمین نظر شورای نگهبان اونها رو اصلاح بکنن.
بر اساس اصلاحیه‌ای که صبح چهارشنبه تصویب شد، نماینده دولت موظف است که 6 ماه پس از توزیع سند الحاق ایران، وضعیت تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی را بررسی کرده و اطمینان حاصل کند که ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شده است. پیشتر در پیوست لایحه مجلس گفته شده بود که ایران پیش از توزیع سند باید از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شود. پس از ماها کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان و وارد کردن ایراد و رفع ایراد، اما همچنان آینده CFT در شورای نگهبان روشن نیست. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در 19 آبان گفته بود که شورای نگهبان زیر متن ایرادات 22 گانه خود قید کرده است که این کمیسیون خلاف منافع ملی ارزیابی می شود و از این رو خلاف موازین شرعی است. اما رضا علیجانی، تحلیلگر امور سیاسی ایران مقیم فرانسه، می گوید CFT در نهایت تصویب خواهد شد.
مسئله مهم اینجا این هست که آقای خامنه‌ای سکوت کرده، در این حال که میدونه به نفع نظام هست و مشکل و بحران ایجاد میکنه اگه اینا تصویب نشه. آقای خامنه‌ای در مجلس سکوت کرده، یعنی سیگنال روشنی نداده. مجلس یک زورآزمایی بین جناح‌های مختلف اتفاق میفته، ولی نهایتاً پراگماتیست‌های چه اعتدالی اصلاحی چه جریان راست این لایحه رو تصویب کردن. در مجمع تشخیص مصلحت برخلاف مجلس صدای جریان تندرو یه مقدار بلندتر هست، اما من حدس می‌زنم در اونجا هم مسئله تصویب بشه، چون این مصلحت نظام هست. آقای خامنه‌ای هم برای اینکه خودش پاشو گیر نندازه و مسئولیتی بوخته نگیره، به هر حال غیر مستقیم سیگنال هایی خواهد فرستاد و همونطور که آقای توکلی گفتند که مشکلی پیش نخواهد آمد و تصویب خواهد شد، به گمان من بر اساس همین پیش داوری است. ولی آقای خامنه‌ای میخواهد در هزینه ها مشارکت نکنه، فقط در شعار و در سود و در جنجال مشارکت بکنه، اما در نهایت این لایحه تصویب خواهد شد.
روز 15 مهر ماه نمایندگان مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را در 1 ماده واحده با 28 ماده 7 حق شرط و 1 پیوست تصویب کرد. به پیوست پیش از این اشاره شد، اما در روز تصویب این لایحه اغلب خبرگزاری ها شروط 7 گانه ایران را منتشر کردند و آن ماده واحده 28 ماده از نظرها پنهان ماند. در شروط منتشر شده ایران مشخصا از جمله به این مسائل اشاره کرده است: استرداد مجرمین، تعریف عمل تروریستی، نحوه نگهداری از مجرمین دستگیر شده، به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل و نحوه تعیین داور و برقراری صلح میان کشورهای درگیر. اینها شروطی اند که ایران برای کنوانسیون بین‌المللی CFT تعیین کرده است، به این معنا که راه ایران در مواردی نظیر این از راه کنوانسیون CFT جدا می شود. اما این شروط ارتباطی به ایرادات شورای نگهبان ندارد. ایرادات شورای نگهبان به 28 ماده مربوط می شود که در خبرگزاری ها منتشر نشده است و حال با جزئیات و به شکل فنی روشن نیست که کدام یک از آن ایرادات برطرف شده است و در چه حوزه هایی.
همزمان با کش و قوس های مسئله الحاق ایران به کنوانسیون CFT، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که مقامات آمریکا 3 بار امسال و 8 بار در سال گذشته غیر مستقیم درخواست مذاکره با تهران را مطرح کردند، اما به گفته او جمهوری اسلامی این درخواست ها را رد کرده است. واشنگتن هنوز نسبت به این اظهارات که قبلا مشابهش ذکر شده بود واکنشی نشان نداده است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی میپرسد مخاطب اصلی این اظهارات رئیس جمهوری اسلامی چه کسانی میتوانند باشند. سعید برزین در لندن:
مخاطب اصلی حرفای روحانی بیش از هر کسی جناح تندرو و شخص آقای خامنه‌ای. سیاست خارجی جدی‌ترین موضوع بحث جناح‌های داخلی بوده و هست و این رو ما در انتخابات 92 و 96 دیدیم. ولی به نظر من امروز آقای خامنه‌ای و تندروها تونستند روحانی رو شکست بدن و سیاست خودشون رو حاکم بکنن و مخاطب روحانی هم امروز در این صحبت‌ها تندروها هستن در داخل نظام. زبان و استدلالی رو که به کار می‌بره زبان اسلامیه، بحث حدیثه، میگه پیغمبر هم با کفار قرارداد امضا کرد، روحانی مشروعیت اسلامی رو الگو قرار میده، سنت اسلامی رو الگو قرار میده، در واقع داره با تندروهای داخل نظام بحث میکنه. اهمیت قضیه هم خب البته روشنه، فشار تحریم‌ها جدیه، نظام باید یک فکری بکنه، باید راه‌های سیاسی پیدا بکنه، استمرار شرایط جاری شاید نظام رو ساقط نکنه، اما تحریم ها مملکت رو فقیرتر خواهد کرد، ملت رو بیچاره تر میکنه. روحانی به تندروهای اسلامی داره میگه که برادر باید مذاکره کنیم.
آقای برزین، حسن روحانی در گفته های روز سه‌شنبه به 2 سال مذاکره با عراقی ها در دوران زمامداری آیت الله خمینی اشاره کرده، در حالی که به گفته او در آن زمان ایران به صدام حسین اعتماد نداشت. با توجه به پیشنهادهای علنی متعدد دونالد ترامپ و مایک پومپو برای مذاکره با رهبر و رئیس جمهوری ایران که در رسانه ها هم بازتاب یافته، از این گفته ها چیزی میشه فهمید درباره شرایطی که تهران ممکنه با طرفی مثل عراق زمان صدام حسین یا ایالات متحده فعلی که مورد اعتماد حکومت ایران نبوده و نیست به مذاکره بنشینه؟
ببینید، شاید یک برداشتی که میشه از صحبت‌های روحانی کرد اینه که شخص روحانی و گروهش، جریانش با تهدیدهای جدی و فرصت‌های محدود در داخل ایران روبروست. تهدید به این معنا که توازن قوا به نفع روحانی نیست، نمیتونه مذاکره کنه، نمیتونه برجام 2 و برجام 3 رو پیاده بکنه. در واقع ترکیب ترامپ و خامنه‌ای تونسته خط میانه رو در ایران شکست بده. در این شرایط روحانی استدلال میکنه که نظام 2 سال مذاکره با صدام حسین کرده و این سیاست عاقلانه بوده. در واقع پراگماتیسم صرف و واقع بینی صرف رو مبنا قرار داده و تبلیغ میکنه. میگه واقعیت دنیای سیاست اینه که شما با دشمنت مذاکره میکنی. به نظر من شاید روحانی امید داره که این منطق و این استدلال مورد قبول قرار بگیره و تندروها حاضر به مذاکره بشن. روحانی بدون تردید میدونه که اکثریت مردم و افکار عمومی طرفدار مذاکره هستند. اما آیا این که توازن قوا به نفع روحانی تغییر خواهد کرد یا نه، واقعا ما نمیدونیم.
اشاره کردیم به گفته آقای روحانی درباره پیامدهای برجام و به توصیف او ورود میلیاردها دلار پول به ایران در سال 94 و 95 و اینکه او گفته اگر فرضاً نتیجه برجام محدود به همین تنفس 2 ساله بوده باشه، برجام برای این 2 سال خوب بوده یا نه. به عنوان پرسش، آقای روحانی با این گفته حمایت کدوم بخش‌ها و گرایش سیاسی جامعه رو می‌خواد جلب کنه؟
ببینید، در نهایت اعتقاد من و در روز آخر راه حلی به جز مذاکره وجود نداره. به جز گفتگو، به جز برجام 2، به جز برجام 3 راه حلی وجود نداره. حتی اگر در بدبینانه ترین موضع خودو قرار بدیم و خواسته های 12 گانه پومپئو رو مبنا قرار بدیم، باز هم به معنای شرایط مذاکره وجود داره و بخش بزرگی از نظام اسلامی هم اینو میدونه. یعنی خواسته های پومپئو، یعنی محور موشکی، محور هسته‌ای، محور سیاست منطقه‌ای، همه به معنای قابل بحث هستند. برای اونها میشه شاید راه‌حل‌های عملی پیدا کرد، یا حداقل برای بخش‌هایی از اون راه‌حل‌های عملی پیدا کرد. استدلال روحانی به نظر من همینه. یعنی میاد دستاوردهای برجام میشوره، به لحاظ اقتصادی اشاره میکنه که به نفع کشور بوده و مهمتر از اون مردم هم از برجام به شکل وسیعی حمایت کردند. به نظر من روحانی هنوز معتقد هست و هنوز امیدوار هست که مذاکره انجام بگیره و از این طریق روش سیاست کشور رو به پیش ببره.
نقطه نظرات سعید برزین بود، تحلیلگر سیاسی در لندن. دادستانی ترکیه حکم جلب 2 مقام سابق سعودی را به اتهام طراحی قتل جمال خاشقجی صادر کرده است. جمشید زند.
روز 4 شنبه میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار آغاز تحقیقات مستقل بین المللی درباره قتل جمال خاشقجی شد. خانم باشله گفت باید روشن شود که چه کسی مسئول قتل این روزنامه‌نگار است. همزمان با این درخواست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دادستانی ترکیه هم حکم بازداشت 2 مقام پیشین عربستان سعودی را که مظنون به دست داشتن در طراحی قتل خاشقجی هستند صادر کرد. سعود القحطانی و ژنرال احمد الاسیری چند هفته پس از قتل خاشقچی از مقام‌های خود برکنار شدند. القحطانی از مشاوران ارشد ولیعهد عربستان و احمد الاسیری از مقامات ارشد اطلاعاتی عربستان، فردی نزدیک به محمد بن سلمان و سخنگوی سابق نیروهای ائتلاف در یمن بود. یکی از مقامات دولتی در آنکارا به خبرگزاری رویترز گفته است این دستور دادستانی ترکیه در واقع واکنشی است به عدم اقدام جدی و قانونی عربستان علیه این دو نفر. از سوی دیگر چندین سناتور دموکرات و جمهوری خواه هم خواستار اقدام جدی دولت و کنگره در واکنش به قتل جمال خاشقچی شدند. روز سه‌شنبه جینا هاسپل رئیس سازمان CIA در جلسه‌ای با شرکت رهبران دو حزب و سناتورهای ارشد مجلس سنا شرکت کرد و اطلاعات بیشتری را در مورد قتل جمال خاشقچی در اختیار قانونگذاران قرار داد. پس از این جلسه شماره از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات تأکید کردند که به باور آنها ولیعهد عربستان در طراحی قتل جمال خاشقچی نقش داشت و عربستان باید به دلیل این اقدام خود مجازات شود. چند هفته پیش طرحی به مجلس سنا ارائه شد که بر اساس آن فروش سلاح و جنگ افزار به ریاض محدود می شود و در طرح دیگری قرار است سناتورها در مورد ادامه حمایت آمریکا از عربستان در جنگ داخلی یمن رأی دهند. اما دولت آمریکا به ویژه دونالد ترامپ، مایک پومپئو و جیمز ماتیس رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع هنوز ولیعهد عربستان را به دست داشتن در قتل این روزنامه‌نگار منتقد حکومت متهم نکردند. گرچه نهادهای امنیتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که محمد بن سلمان حتی اگر دستور قتل را صادر نکرده باشد، حداقل از این برنامه مطلع بوده است، با این وجود دونالد ترامپ در مورد عامر و یا عامران این قتل اظهار نظرهای متناقضی داشته و تأکید کرده که تنها به این دلیل حاضر نیست مناسبات اقتصادی و همکاری‌های نظامی و امنیتی با ریاض را به خطر بیندازد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز پس از جلسه هفته گذشته با رهبران مجلس سنا با تکرار مواضع دونالد ترامپ گفت هیچ گزارش مستقیمی دخالت ولیعهد عربستان در این قتل را اثبات نمی کند.
ضرب الرجل آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های کوتاه برد و میان برد با اعتراض شدید روسیه روبرو شده است. مسکو منکر نقض این پیمان است و اتهامات متقابل علیه آمریکا مطرح کرده است. آنا رایسکایا.
روسیه برد به هر گونه اتهام هشدار داد. خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های کوتاه برد و میان برد را بی پاسخ نخواهد گذاشت. چهارشنبه والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه دیدار با وابسته های نظامی خارجی در مسکو خروج آمریکا از این پیمان را ضربه به ثبات راهبردی توصیف و اعلام کرد. هر کشوری که محل استقرار موشک های آمریکایی باشد در معرض تهدید از سوی موشک های روسی قرار می گیرد. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین آمریکا را متهم کرد واقعیت را دستکاری کرده و به گفته وی با متهم کردن روسیه در صدد است دلایل واقعی تصمیم خود برای خروج از این پیمان را پنهان کند. او بیشتر توضیح نداد، اما مقامات روس همواره مدعی شدند. دلیل تصمیمات جنجالی کاخ سفید در عرصه بین المللی اختلاف های داخلی در آمریکا است. دیپلمات های روس نیز به ضرب الرجل آمریکا اعتراض کردند. در این حال ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی گفت این پیمان یکی از پایه‌های کلیدی ثبات راهبردی و امنیت جهانی است. روسیه مطلقاً مخالف لغو این پیمان و آماده مذاکره درباره تمام مسائل مرتبط با آن است. البته مذاکره حرفه‌ای برای احترام متقابل و بدون اتهامات بی‌اساس و هر گونه ضرب الرجل. روسیه آمریکا را متهم می‌کند با سه اقدام پیمان منع موشک‌های کوتاه برد و میان برد را نقض کرده. ایجاد سیستم پدافند موشکی در اروپا، استفاده از موشک‌های هدف با مشخصات موشک‌های کوتاه برد و میان برد و به کارگیری پهپادهای تهاجمی. همزمان مسکو مدعی است واشنگتن هیچگاه نقض این پیمان موشکی از سوی روسیه را ثابت نکرده و حتی درباره ماهیت نگرانی‌های خود توضیح نداده. این در حالی است که سه‌شنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت کشورش از سال 2013 بیش از 30 بار از روسیه خواسته به توسعه موشک‌های منع شده ادامه ندهد، اما به گفته وی روسیه منکر هر گونه تخلف شده تا اینکه آمریکا یک سال پیش ساخت و آزمایش موشک بالدار SS-8 یا نوواتور 9M729 را از موارد نقض این پیمان اعلام کرد که به گفته وزیر خارجه آمریکا از آن پس روسیه روایت خود را تغییر داد و هرچند وجود این موشک را رد نکرده، اما تأکید میکند بردان شامل محدودیت های این پیمان نیست. پومپئو سه‌شنبه اعلام کرد آمریکا به روسیه 60 روز فرصت داده تا خود را به تعهدات مندرج در این پیمان موشکی تطبیق دهد یا در غیر این صورت آمریکا از این پیمان خارج خواهد شد. او در نشست مطبوعاتی گفت
این بر عهده روسیه است که رویکرد خود را تغییر دهد. صرفاً آنها می توانند این پیمان را نجات دهند. اگر روسیه به نقض این پیمان اذعان کند و به تمام تعهداتش عمل کند، ما استقبال خواهیم کرد. اما تنها روسیه می تواند گام لازم را بردارد.
پیمان منع موشک‌های میان برد و کوتاه برد، نابودی و انصراف از تولید، آزمایش و استقرار موشک‌های بالیستیک و کروز هسته‌ای و غیر هسته‌ای زمین پایه با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر در نظر دارد و 30 سال پیش در زمان امضایان از خطر بروز درگیری هسته‌ای در اروپا جلوگیری کرد. الکسی ارباتوف، کارشناس مسائل بین الملل، لغو این پیمان را پس رفت فاجعه بار برای امنیت جهانی می‌داند.
ما شاهد فروپاشی سیستمی هستیم که از طریق معاهدات بین‌المللی ثبات راهبردی در جهان را تضمین می‌کرد. شکی نیست پیمان منع موشک‌های کوتاه برد و میان برد نیازمند بازبینی است و بی تردید روسیه و آمریکا هر دو از این وضعیت سودجویی می‌کنند. اما اگر این پیمان از بین برود، به احتمال قریب به یقین استارت 3 نیز از بین خواهد رفت و جهان به وضعیتی باز می‌گردد که در آستانه بحران موشکی کوبا حاکم بود.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها گزارش دادند آمریکا برای نخستین بار اطلاعات خام سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی خود را به منظور اثبات نقض پیمان موشکی از سوی روسیه به متحدان اروپاییش ارائه کرده و ظاهراً این اطلاعات تمام تردیدها را رفع می‌کند. ناتو سه‌شنبه رسماً روسیه را به نقض پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد متهم کرد. همزمان فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست وزیران خارجی کشورهای عضو ناتو که این روزها در بروکسل برگزار می شود تأکید کرد کشورهای اروپایی خواهان حفظ و اجرای کامل این پیمان هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در دنیای ورزش، بازی‌های والیبال دسته برتر باشگاه‌های ایران در گیرودار گرفتاری‌های مالی پیگیری شد. حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس جهان ورزش.
هفته 11ام لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران روز چهارشنبه با 5 مسابقه دنبال شد و تیم شهرداری ورامین همچنان در صدر جدول باقی ماند. شهرداری ورامین نهمین پیروزی خود را در این فصل در مقابل تیم شهرداری گنبد به دست آورد با نتیجه 3-1 و همچنان پیشتاز باقی ماند. پیکان تیم دوم جدول هم در مشهد به سختی از صد پیام مشهد با نتیجه 3-2 گذشت. در سایر بازی ها فولاد سیرجان 3-1 شهرداری ارومیه را پشت سر گذاشت، ولی دورنای ارومیه شهروند عراق را با همین نتیجه شکست داد. دیدار سایپا و شهرداری تبریز هم 3-1 به سود سایپا بود. ولی بازی های این هفته با اعتراضات زیاد نسبت به داوری ها همراه بود و اختلافات متعددی به وجود آمد. این در حالی است که فدراسیون والیبال دستگاه ویدیو چک در اختیار دارد که می تواند از بروز اختلافات بکاهد، ولی هر تیمی قصد استفاده از آن را داشته باشد باید هزینه ویدیو چک را پرداخت کند، که البته بسیاری از تیم ها و بازیکنان به این مسئله نیز اعتراض دارند. از جمله امیر حسینی، کاپیتان تیم شهرداری تبریز، که میگوید
عذر میخوام، تیم‌ها هزینه سفرشون رو به زور جور میکنن امسال با این وضعیتی که داریم تو کشور. من خودم امسال 1000 تومانی هنوز پول نگرفتم هیچ کدوم از بازیکنای ما. داریم تلاش می‌کنیم فدراسیون باید بیاد هزینه کنه برای این کار.
به این ترتیب دستگاه ویدیو چک هم موجود است، ولی به خاطر هزینه آن و مشکلات مالی بلا استفاده در انبار فدراسیون خاک می‌خورد. تیم ملی هندبال بانوان ایران در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا که در ژاپن جریان دارد با پیروزی 38-19 مقابل تیم زلاند نو پس از 3 شکست به نخستین پیروزی دست یافت. تیم ملی هندبال بانوان ایران قبلا در برابر استرالیا، قزاقستان و ژاپن شکست خورده. شکست هایی که به گفته رمضان علی دولو سرپرست فدراسیون هندبال قابل پیش بینی بود.
شاید گروه به اصطلاح آ یه مقدار آسان‌تر بود اگه ما می‌افتیم. ما پیش بینی می‌کردیم که این اتفاق شاید برای بانوان ما بیفته که خوشبختانه امروز تیم به اصطلاح نیوزلند رو برد. اما ان شاءالله اگر بازی بعدی رو ما با هنگ کنگ بریم ان شاءالله ببریم، مطمئناً دوباره به استرالیا می‌افتیم برای مقام پنجم تا ششم.
جمعاً 10 تیم در مسابقات هندبال بانوان آسیا شرکت دارند. مسابقه ایران و هنگ کنگ روز جمعه برگزار خواهد شد و برای یکی از مقام‌های پنجم تا هشتم خواهد بود. در تهران هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه با یک مسابقه میان تیم‌های پیکان و نساجی مازندران آغاز می‌شود. پیکان هشتم است، نساجی 12. و در انگلیس هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها ساعتی پیش با 6 مسابقه آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. از جمله دیدار دو رقیب سنتی آرسنال و منچستر یونایتد در منچستر که به ترتیب 4 و 8.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش، همکارانمان در رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز با خبرها و گزارش‌ها همراهتانند. مجله نیمه شب را با برنامه هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی به پایان می‌بریم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده با من بابک غفوری آذر همراه باشید در مروری بر مهمترین تحولات سینماهای ایران و جهان.
سینمای ایران.
حاشیه‌های مربوط به انتشار نسخه‌ای از فیلم همه می‌دانند ساخته ی آخر اصغر فرهادی در بازار غیررسمی نمایش خانگی ایران مهمترین اتفاق هفته بود. با وجود آنکه اصغر فرهادی در زمان نمایش این فیلم در جشنواره فیلم کن ابراز امیدواری کرده بود که امکان اکران فیلمش در ایران فراهم شود، اما بعداً با بیان اینکه برخی صحنه‌های فیلم با معیارهای نظارتی ایران قابل نمایش نیست، عملاً موضوع اکران فیلمش را در ایران منتفی کرد. با این اظهار نظر مشخص شد که تنها راه تماشای فیلم برای بینندگان ایرانی انتشار نسخه های نمایش خانگی آن است. این اتفاق در روزهای گذشته به شکل ناگهانی روی داد. زمانی که نسخه رسمی نمایش خانگی فیلم در فرانسه عرضه و همون نسخه به سرعت در وبسایت های دانلود فیلم منتشر شد. وقوع این اتفاق باعث شد تا تهیه کنندگان فیلم ابتدا در بیانیه از عرضه آن به این شکل انتقاد کنند. در حالی که بحث‌ها درباره درستی یا نادرستی تماشای این نسخه در شبکه‌های اجتماعی ایران داغ بود، اصغر فرهادی در گفتگویی با روزنامه شرق گفت که پیش از عرضه این نسخه زیرنویس فارسی دقیق و پیرایش شده ای آماده و قرار بود بعداً همراه نسخه تایید شده عرضه شود، اما با اتفاق رخ داده ترجیح داده شده تا همین زیرنویس در نسخه فعلی قرار گیرد تا تماشاگران ایرانی هم به این شکل این آخرین فیلم کارگردان تقدیر شده سینما ایران را ببینند.
Tú no viste nadie sospechoso.
Debían de tener a alguien entre los invitados.
Llamo a Alejandro y que venga lo antes posible.
Mi hija, déjeme decidir qué hay que hacer. Antonio, María, ya está. Déjame,
déjame. No es obra de desconocidos. Tenéis que estar atentos a vuestro entorno.
گفتگوی اصغر فرهادی بحثا درباره مشروعیت تماشای این نسخه را پایان داد و حالا گفتگوها بیشتر درباره کیفیت و سطح پرداخت این فیلم در مقایسه با آثار پیشینه سازندهش است. موضوعی که درباره آن اختلاف نظر زیاد است و البته سهم آنها که میگویند همه میدانند در مقایسه با فیلم‌هایی چون جدایی نادر از سیمین درباره الی و فروشنده در جایگاه پایین‌تری قرار می‌گیرد بیشتر است. در اکران سینماها از این هفته چند فیلم جدید روانه پرده ها خواهد شد که در میانشان ساخته تازه پیمان معادی بازیگر شناخته شده هم به چشم می‌خورد. این فیلم به نام بمب یک عاشقانه با داستانی که در دهه 60 شمسی و حاشیه‌های پیرامونش مانند جنگ و بمباران می‌گذرد از آثار مورد توجه یک سال اخیر است که نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمنامه و موسیقی از جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک هم شده بود. در این فیلم خود آقای معادی همراه لیلا حاتمی، حبیب رضایی و سیامک انصاری بازیگران اصلی هستند.
اعلام خطر یا وضعیت قرمز.
سلام و گفتم تره جواب ندهی مره.
توجه
پشت کی قایم شدی؟
دو دقیقه دیگه معلوم است که شهر کی مرده کی زنده.
بم یهو میخوره تو سرمون، شما میرید بهش، ما میریم به جهنم.
کمدی کولومبوس به کارگردانی حاتف علی مردانی که در ایران و آمریکا تولید شده، فیلم دیگر جدید سینما هاست. فیلمی که مضمونی درباره مهاجرت دارد و در آن سعید پورصمیمی، فرهاد اصلانی، هانیه توسلی و شبنم مقدمی حاضر هستند. حاتف علی مردانی کارگردان این فیلم سابقه ساخت آثاری چون آباجان، کوچه بینام و به خاطر پونه را دارد.
اگه این رئیس جمهور بشه من فکر کنم این تحریم تحریم جان برده.
حال حریم فروکام چه شد؟
اصلا این ترامپ هماهنگی که بیاد خاورمیانه رو کارشو یه سره کنه. رفت!
We are in my father's house. You can see.
یعنی سقر خط قرمز منه.
لیزا من، مای نیم ایز ماریانا. What's your name؟
همین آل پوچینو به اتفاقی کشه.
میلیونر میامی به کارگردانی مصطفی احمدی که آن هم فضایی طنزآمیز دارد از تازه‌های دیگر اکران سینما هاست. فیلمی که دومین ساخته بلند سازندهش بعد از درام اجتماعی نزدیکتر است و داستان همراهی چند فرد متفاوت با یکدیگر را روایت می‌کند. حمید فرخ‌نژاد، علی قربانزاده، طناز طباطبایی و صابر عبر بازیگران این فیلم هستند.
خودم اینو اون کردم. گفتم اگه وقت اتفاقی افتاد و من نبودم، مثلا ما بعدش 700 هزار دلار به حساب من واریز
شد. احمد بابا.
ولی کسو که شما خیلی
تعریف می‌کردید.
بله. سلام. این دستبند مجنون دیوانه است.
تو خود نگیری اینجوری.
حالا باز والله خوبه. حداقل 2000 عقلش بیشتر از باباش میرسه.
من چه که بابام چله؟ به من رب داره. اینه بابای خودی چله منو
از نظر استقبال از فیلم‌ها اتفاق قابل توجهی در میان فیلم‌های برپرده دیده نمی‌شود و پرفروش‌ترین فیلم همچنان درام اجتماعی مغزهای کوچک زنگ زده است که به فروشی در حدود 12 میلیارد تومان رسیده است. فیلم خانم یایا ساخته ای عبدالرضا کاهانی که از آثار پرامید یک ماه اخیر محسوب می‌شد با عملکردی ناموفق تا کنون پس از گذشت 3 هفته از اکرانش حدود 2 میلیارد و 700 میلیون تومان فروش کرده است.
سینمای جهان.
به سنت هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال میلادی فصل جوایز سینمایی هم آغاز شده و به تدریج فهرست نامزدهای جوایز مختلف اعلام می شود. هفته گذشته نامزدهای جوایز آنی که به فیلمهای انیمیشن داده می شود اعلام شد. در این فهرست انیمیشن شگفت‌انگیزهای دو محصول پیکسار با نامزدی در 11 رشته صدرنشین است. این فیلم در اکثر رشته ها از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه و صداپیشگی نامزد شده است. شگفت‌انگیزهای دو تابستان امسال اکران شد و با فروشی در حدود 1.1 میلیارد دلار در سراسر دنیا از محصولات موفق اکران سینمایی 2018 محسوب می شود.
You know it's crazy, right? To help my family, I gotta leave it. To fix the law, I gotta break it.
You've got to, so our kids can have that choice.
Thank you, young man.
دیگر فیلم موفق در نامزدی جوایز آنی انیمیشن رالف اینترنت را خراب می کند است. این محصول دیزنی قسمت دوم انیمیشن موفق چند سال پیش رکیت رالف است و این هفته نیز با فروش 25.5 میلیون دلاری صدرنشین جدول فروش هفتگی بود. رالف اینترنت را خراب می کند در 10 رشته نامزد دریافت جوایز آنی شده و پیش بینی می شود رقابت فشرده ای با شگفت انگیزهای دو در کسب جوایز مهم داشته باشد.
My game, it's predictable. You know every shortcut. You ever wonder if there's more to life than this?
Hey, let's get plugged in.
Whiffy, or is it Wifey?
It is new, it is different, and therefore we should fear it.
I'm freaking out hard.
Let's go!
علاوه بر شگفت‌انگیزهای دو و رالف اینترنت را خراب می‌کند، در بخش بهترین فیلم بلند انیمیشن، فیلم‌های انسان اولیه، انیمیشن استاپ موشن جزیره سگ‌ها به کارگردانی وس اندرسون و اسپایدرمن در اسپایدر ورس دیگر نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم هستند. در 7 سال گذشته 5 برنده جایزه آنی بهترین فیلم بلند انیمیشن و جایزه اسکار بهترین فیلم بلند انیمیشن یکسان بوده است. از جمله سال گذشته که انیمیشن کوکو از شرکت‌های دیزنی و پیکسار هر دو جایزه را دریافت کرد. برندگان 46مین دوره جوایز سالانه آنی 2 فوریه 2019 طی مراسمی معرفی می‌شوند. در اکران سینماها پس از انیمیشن رالف اینترنت را خراب می‌کند، یک انیمیشن دیگر در رده دوم قرار گرفت. انیمیشن گرینچ با حال و هوایی مرتبط با ایام کریسمس تا کنون بیش از 200 میلیون دلار در آمریکا فروش کرده است. اکشن کرید 2 قسمت دوم درام مشت‌زنی کرید که 3 سال پیش عرضه شد دیگر فیلم موفق هفته گذشته بود. در این قسمت بازیگران قسمت نخست مایکل بی جوردن و سیلوستر استالونه هم حاضر هستند و بار دیگر برای نبردی سرنوشت ساز آماده می شوند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه می رسیم. تا هفته آینده و شماره دیگر، ایام بکام.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.